بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بس درباره این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل بود. توی شرح نهج البلاغه ابن میثم اونجا میگه که این خطبه امیرالمؤمنین بخشی از یک خطبه طولانی بوده، یعنی قسمتی از یک خطبه نقل شده. حالا ایشون این مطلبو از کجا میگه نمیدونم، چون من هرچی گشتم جایی پیدا نکردم که خطبه امیرالمؤمنین خیلی طولانی بوده و این بخشی از خطبه است یا اینکه کل خطبه است. ولی قرائن و شواهد نشون میده که خطبه بیش از این بوده، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام یه نفر رو از مسجد ببره تا صحرا، هیچی با او صحبت نکنه، آه بکشه، چند بار مثلا ناله بکنه، کل خطبه اگر این باشه، خب این مثلا خوندنش 5 دقیقه هم نمیشه، 2-3 دقیقه طول میکشه آدم اینو بخونه. یعنی این چو قرائن میشه آورد برای این که بگویید خطبه یه خطبه مفصلی بوده، ولی اگر آدم بخواد مدرک تاریخی بیاریم برای این که خطبه بیش از این بوده، اینو چیزی نداریم. ابن میثم از کجا گفته نمیدونم. ضمناً اینم حال عرض بکنم، نهج البلاغه ترجمه ها و شرح های متعددی داره. تو شرح های نهج البلاغه این شرح ابن میثم بهرانی که آستان قدسم چاپ کرده، هم عربیشو هم فارسیشو، دفتر تبلیغات هم چاپ کرده، این شاید جزء بهتری شرح های نهج البلاغه است. جنبه کلامی و فلسفی عرفانیش هم از همه شرح‌های نهج البلاغه بیشتره. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جنبه تاریخیش قویه، ولی بحثای اعتقادی اوناش خیلی هم ضعیفه. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید اگه دیده باشید اصلا یک جلد کاملش درباره عمره و تعریف از عمر، در حالی که تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا چیزی در مدح عمر نگفته است. شرح ابن ابی الحدید شرح تاریخیه، شرح منهاج البراعه قطب راوندی شرح ادبیه. خطبه راوندی که تو حرم 3 جلد شرح نهج البلاغه داره، یه شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی هست که 21 جلد، 22 جلد، چند جلده. اون شرح نهج البلاغه خیلی خوبیه. یه خوبیش هم اینه که با اینکه این کتاب عربیه، ولی نهج البلاغه رو به فارسی هم ترجمه کرده. اون بیشتر با گرایش حدیثی و ضد فلسفه و عرفان و تصوف، یعنی با گرایش ضدیت با فلسفه و ایناست، ولی شرح بسیار خوبیه. منهاج البلاغه خوبی. یه چند تا شرح جدیدی هم برای نهج البلاغه نوشته شده. بعضی شرح ها هم هست که خیلی ناقصن، مثلا شرح محمد عبدوه شرح نهج البلاغه داره ولی این کامل نیست. یه شرحی آقای بهشتی داره و نهج البلاغه اون فقط نامه های نهج البلاغه است. یه شرحی هم تازگی توی بیروت چاپ شده، 20 جلد شرح نهج البلاغه است. اینم حالا خوبه ولی مثلا امتیازی نسبت به اینها نداره. یه شرح نهج البلاغه هم هست که در واقع نهج البلاغه موضوعی مال آقای معادی خواه، کتاب فرهنگ آفتاب یا خورشید بی غروب. اونم حالا برای کسی که بخواد کار موضوعی رو نهج البلاغه انجام بده اونم کار خوبیه. اونم خب حالا خوبه ولی ببینید این صحیفه سجادیه چند تا ترجمه داره. یه ترجمهش ماله آقای جواد فاضل. یه وقت یکی از بزرگانو میفرمود که بله صحیفه سجادیه جواد فاضل، یعنی این صحیفه سجادیه مال جواد فاضل ها نه مال امام سجاد. اون چیزی که آقای جواد فاضل تو ترجمه آورده اونا خواه حرفای جواد فاضل، حرفای امام سجاد نیست. بعضی شرح های نهج البلاغه هم اینجوریه که شرح اون بند خداست، نه اینکه شرح امیر المومنین علیه السلام. و پیام امام خوبه ولی مثلا در اون شرح هایی که مثلا یه نقطه قوتی داره، شرح آیت الله مکارم یه شرح عمومیه برای نهج البلاغه، تخصصی نیست. شرح آقای علامه جعفری هم همینطوره، یعنی بیشتر این چیزایی که ایشون آورده خب بحث فلسفه غرب آخه چه ربطی داره به نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، نمیدونم بحث حیات جاوید آخه چه ربطی داره به نهج البلاغه، اونم تازه یک جلدش داره. خیلی خوب. تو فارسی از کردن یکی همون شرح نهج البلاغه خویی ترجمه فارسی داره، یکی ابن میسم خودش عربی نوشته حالا اومدن ترجمهش کردن ولی خویی خودش ترجمه کرده. توی این ترجمه های نهج البلاغه که هست فکر میکنم توی این ترجمه های موجود ترجمه فیض الاسلام از همه بهتره. بله دوتا یکی مال قطب راوندی. بله بله اون سه جلده، اون 21 جلده. بله تو ترجمه ها مثلا حالا اول ترجمه فیض الاسلام، بعدش شاید مثلا ترجمه آقای دکتر شهیدی و بعدش ترجمه آقای جعفری، نه علامه جعفری، یه ترجمه آقای جعفری دیگه هست. اینا شاید بهترین ترجمه های نهج البلاغه باشه. حالا ترجمه های دیگه هم هست ولی شاید به قوت اینها نمیرسند. ضمناً این آقای محمودی، علامه محمد باقر محمودی، یه کتابی داره نهج السعاده. ببینید یه بهج السباقه هست مال آقای ششتری، اون شرح نهج البلاغه است ولی یه شرح بیشتر اختلاف نسخه و دقت در نقل و اینجوریه، یعنی شرح اصطلاحی معمولی نیست. اگه شما میخواید ببینید که این خطبه کدام کلمش درسته کدام کلمه تحریف شده، شرح آقای ششتری برای اینجور چیزا خوبه. آقای محمودی توی اون کتاب اومده این کارو کرده. حضرت علی علیه السلام حدود 800 اندی خطبه داره که تو نهج البلاغه 240 خطبه اومده. نهج البلاغه 240 تا خطبه داره. حضرت علی سلام الله علیه 800 خطبه داشته، یعنی یک سوم خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه اومده، دو سوم نیامده. آقای محمودی هم اومده خطبه های امیرالمومنین رو همش جمع کرده تو این کتاب و هم این که به ترتیب زمانی قرار داده، یعنی به ترتیب عمر امیرالمومنین. مثلا در زمان پیغمبر اکرم حضرت علی چه خطبایی خونده، بعد در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان و در زمان خلافت خود امام علیه السلام، یعنی به ترتیب زمانی اینا را نقل کرده. بعضی هاشم حالا دقیقا ترتیب زمانیشو معلومه، ویژگی اون کتاب اینه، یعنی اون امتیازش توی ترتیب زمانیه. معنای خطبه، ببینید الان اینجوری که من دارم صحبت میکنم این اصلا خطبه نیست. فرض کنیم مثلا امام جمعه باید خطبه نماز جمعه بخونه، بعضی از امام جمعه ها سخنرانی میکنند نه اینکه خطبه بخونند، بعضی امام جمعه ها سخنرانی هم نمیکنند، دارن تعریف میکنند، اون دیگه خطبه حساب نمیشه. دارم حالا به عنوان مثال، حالا برای اینکه تقریبه به ذهن، آقای رفسنجانی اونی که می اومد این تعریف میکرد، مقام معظم رهبری خطبه میخونه. ببین خطبه یه آهنگی داره، یه سبک و سیاق خاص داره. حالا یه ویژگیش اینه که خطبه باید ایستاده باشه، نشسته خطبه نیست، یعنی حتما ایستاده. احادیث دیگری که بهشون خطبه نمیگیم چون اینا نشسته بودند. وقتی که گوینده ایستاده داره صحبت میکنه و با آهنگ خاص، مثلا صداشو میبره بالا، با سجع و قافیه صحبت میکنه، با سجع و قافیه، این میشه خطبه. اما اگر نه همینجوری معمولی داره حرف میزنه، این دیگه خطبه بهش نمیگن و این خطبه بوده، این خطبه است. خصوصی اما امام استاده و داره با این آقا صحبت میکنه و به صورت مسجع مقفر داره. خب اول این خطبه این بود که مردم سه دستن: عالم ربانی، متعلم و همج الرعا. درباره همج الرعا امام علیه السلام چند تا ویژگی ذکر کرد. یکی این که فرمود همج الرعا آدمایی هستند که آدمای حقیرند، آدمای مثلا پستند. دوم این که جاهلند. سومی که فرمود اتباع و کل نائق، دنبال هر صوتی میرن، یعنی آدمای غافلی‌اند یا آدمای بی بنیه‌ای هستند. چهارمی که فرمود یمیلون مع کل ریح، با هر بادی بر او بر میرند. منش اینه که یعنی به یه دینی، به یه مذهب ثابتی نیستند. امروز این دینو داره، فردا اون دینو داره، پس فردا عوض میشه. آدمایی که دینشون عوض میکنند یا خلاصه به یه چیز ثابتی تمسک نکردند. پنجم این که فرمود لم یستزی او به نور علم، از نور علم بهرمندم نمیشن، یعنی اگه کلاس درسم برن چیز یاد نمیگیرن. و ششم هم این که فرمود که لم یلجه و الاروکنن وسیق، یعنی این که همجر رعا اونایی هستن که استدلال، برهان، دلیل، پشتوانه علمی ندارند. اینها رو ابتدا امام فرمود. بعد امام علیه السلام اومد یه مقایسه ای کرد بین علم و مال و پنششتون مقایسه کرد بین علم و مال. یکی این که فرمود که العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم شما را حفظ میکند در حالی که مال را شما باید حفظش بکنید. این که علم شما را حفظ میکنه ولی مال را شما باید حفظش کنید، مال شما را حفظ نمی کند. این حالا چند تا معنا داره. ببین حالا یه معنا شما حالا من ذکر میکنم. یه وقت میگیم که علم شما رو حفظ میکنه، یعنی علم آدم رو از مشکلات و سختی های دنیا حفظ میکند. مثلا فرض کنید که مثلا حالا هی داره زلزله میشه، بعضی هم هی میترسند و قصه میخورند. اگر کسی عالم باشد، مثلا قضا و قدر خدا رو بدونه، بدوند اگرم حالا زلزله شد و ما مردیم کجا میریم، همین که آدم این چیزا رو بدونه، علم آدم رو از این غم و غصه و ناراحتی نجات میده. علم آدم رو از سختی های دنیا حفظ میکند، در حالی که مال خودش همیشه سختی ایجاد میکنه. چون آدم وقتی که تو جیبش خیلی پول هست همیشه هم ترس این داره که دوز نبره، یعنی نگرانیش بیشتر میشه. این یه احتمال، ولی یه احتمال دیگه هم هست. ببین الان تو دنیا ها میگن که از سلاح اتمی مهمتر چی چیه؟ از سلاح اتمی بالاتر این که آدم بهش میگن که جنگ های نسل پنجمی که بهش میگن جنگ هوشمندانه، جنگ های الکترونیک. مثلا ببینید این الان هست تو دنیا ها اینجوری ها. فرض کنید یک کشوری مثلا مثل شوروی، همون روسیه اینقدر بمب اتمی داره که میگه من 16 بار میتونم کره زمین رو نابود کنم، کل کره زمین ها 16 بار. خب یعنی الان قدرت خیلی داره دیگه. حالا اگر یک کسی اینجور چیزی بلد باشه، اینجوری هست تو دنیا ها، اگر یک کسی میگه من بلدم کاری بکنم که تمام دستگاه های الکترونیک از کار بیفته، یعنی کسی بلد باشه از این کار بکنه، بگه من یک کاری میتونم بکنم تمام ماشین ها الان تو خیابون خاموش بشند، ای کسی این کار رو بلد باشه این قدرتش بیشتره یا روسیه که اونقدر بمب اتمی داره؟ این بیشتره دیگه، چون میگه من میتونم یک کاری بکنم که هیچ موشکی دیگه روشن نشه، هیچ هواپیمایی دیگه روشن نشه. اینا بهش میگن جنگ هوشمند. اون آیه شریفه قرآن هست که میفرمید ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، متبسمین به معنی هوشمند. اگر کسی اینجور علمی داشته باشه، الان تو دنیا اینجوری هستا، یک کشوری این کار رو میکنند و تو یکی از جنگ ها یک کشوری، حالا نام نمیبرم، یک کشوری این کار رو کرد، یک کشوری با یک کشوری میخواست به جنگ، این کشوری یک کاری کرد که اون کشور هیچ ماشینی توش روشن نمیشد، ماشین روشن نمیشد، تانک روشن نمیشد، مثلا تفنگ کار نمیکرد. او تفنگ خیلی داره و مثلا تانک داره، این چیزا رو نداشتم، اما یک کاری کرد که اونا روشن نمیشد. علم آدم رو حفظ میکنه، این عالمانه داره کار میکنه، اما او سلاح داره و قدرت. اولین چیز اینه که امیرالمومنین فرمود علم آدم رو حفظ میکند، در حالی که مال آدم رو حفظ نمیکنه. یک. دوم این که حضرت فرمود که العلم یزکو علی الانفاق، علم هی زیاد میشه با صدقه دادن، در حالی که مال با صدقه دادن کم میشه. که اینا حالا توضیح دادیم جلسه قبلی. سوم این که حالا اینم یه توضیح بدم، ببین این که گفت که العلم یزکو علی الانفاق، اینو اون جلسه قبلی خوندم، گفتم هم که آدمی که درس بگه خودش بیشتر یاد میگیره، یه همون العلم یزکو علی الانفاق، یعنی آدمی که درس میگوید خودش بیشتر یاد میگیره دیگه. این العلم و یزکو، یزکو هم یعنی ینمو، رشد میکنه، نمو پیدا میکنه. زکات هم که میگه زکات به خاطر همین رشد میده. العلم و یزکو علی الانفاق، این علا رو دو جور میشه معنا کرد، علای حرف جر رو میشه بگیم این علا به معنی معه هست. ان ربک لذو مغفرت علی الناس علی ظلمهم، خدا ذو مغفرت هست علی ظلمهم. علی ظلمهم یعنی چی؟ مع ظلمهم. اینجا هم که میگوییم که العلم یزکو علی الانفاق، یعنی مع الانفاق، با انفاق کردن علم بیشتر میشود. میشودم شما بگوید که این علا به معنی معنیست بلکه به معنی سببیت. العلم یزکو علی الانفاق، یعنی به سبب انفاق، اگر کسی انفاق بکنه به سبب انفاق علمش بیشتر میشود. مثلا توی این آیه شریفه قرآن ولتکبروا الله علی ما هداکم، لتکبروا الله علی ما هداکم، این علا به معنی به سبب، به سبب هدایت خدا را تکبیر بگوید. به هر حال جمله بعدی این بود که تفاوت دوم، فرمود که سنی المال یزولو به زبالهی، سنی المال یزولو به زبالهی. پس علم شما را حفظ میکند در حالی که شما باید مال را حفظ کنید. علم رشد میکند، مال رشد نمیکنه با انفاق. سوم این که سنی المال، سنی المال یعنی اون چه که با مال ساخته میشه با زوال اون آدم یا با زوال اون مال از بین میرود. این ساختمان کسی میسازه، خب به هر حال دستش هم درد نکنه، ولی این از بین میرود، با یه زلزله خراب میشه، نمیدونم با یه چیزی از بین میره. اما سنیع علم، ساخته شده علم هیچ وقت از بین نمی رود. مثلا یک کسی میاد یه نظریه علمی میده، نظریه علمی رو نه سیل میتونه خرابش کنه نه زلزله میتونه خرابش کنه. دسترنج علم از بین نمی رود، در حالی که دسترنج مال از بین می رود. چهارم این که فرمود معرفت العلم دینون یودان و به علم و تحصیل علم و شناخت علم چیزیه که خدا پاداشش را میدهد، اما خدا برای پول در آوردن که پاداش نمیده، برای خرج مال پاداش میده، در حالی که علم خود به دست آوردنش هدفه، در حالی که مال به دست آوردنش هدف نیست. پنجم این که فرمود یکسب الانسان الطاعت فی حیاته، علم باعث می شود که انسان تو همین دنیا اطاعت خدا کند، در حالی که مال سبب این نمیشه. یعنی علم آدم رو خداشناس میکنه و آدم خدا پرست میشه، در حالی که مال اینجوری نیست. یا اینکه اینجور که علامه مجلسی، شو علامه مجلسی ادبیاتش قوی بوده، خیلی هم قوی بوده سابلی، حالا یکی از آقایون اون هفته قبل یه نامه به من داده بود، حقا با همون آقا بود. علامه مجلسی یه جا دیده دست خط امیرالمومنین علیه السلام را که نوشته کتبهو علی ابن ابو طالب. بعد علامه مجلسی اینو اشتباه کرده سو گفته نه علی ابن ابی طالب درسته، نه همون علی ابن ابو طالب درسته، حضرت علی خودش پدر جد ادبیات دیگه. اما اینجا حالا علامه مجلسی اینو از کجا گفته؟ گفته نمیدونم از بعضی کتابای لغت من استفاده کردم، حالا من اینو استفاده نکردم ولی مجلسی فرموده ها. علامه مجلسی میفرماید که یکسب الانسان الطاعت فی حیاته، بهترینه که یکسبو بخونیم ثلاثی مجرد نه ثلاثی مزید. یکسب الانسان الطاعت نه یکسب الانسان الطاعت. به عبارت دیگه یه قاعده ادبیه، قاعده ادبی هم اینه که تا فعلی را میشه مجرد بخوانید، مزید نخوانید. تا میشود معلوم بخوانید، مجهول نخوانید. تا میشود لازم بخونید، متعدی نخونید. تا میشود یک مفعولی باشه، دو مفعولی نخونید. یک کسی مثلا آب میاره، چای میاره، بگوییم کافیه یا بگیم مکفیست؟ کافیست، مکفی غلطه. تو عروت الوثقی وقتی میگه که تو بحث طهارت و نجاست میگه رطوبت مصریه، مصریه بگیم یا بگیم ساری، ساری، ساری ثلاثی مجرده، مصری ثلاثی مزیده. رطوبت سریان کننده، سرایت دهنده، نه اینکه رطوبت مصری، رطوبت ساری. احتمالاً علامه مجلسی از این قاعده خواسته استفاده کنه. اینجا گفته یکسب الانسان را بخونید، یکسب الانسان که ثلاثی مجرد باشه. بله، ببینید این که تو حوزه اینجوری مرسومه، این به خاطر یه حدیثیه که تو کافی هست. تو کافی یه حدیثیه که یه کسی اومد تو مسجد و مردم دورش جمع شدن، همی گفت علامه علامه، و پیغمبر خدا فرمود که انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه. اون چه وقت اون حدیث رو بعضی ها اینجوری معنا کردن، آیتون محکمه یعنی اصول دین، فریضه به معنی فروع دین، سنت قائمان به معنی اخلاق. بعد حدیث داره ما سباه و نفق و فضله. خواهم و اونجا داره غیر از این ستا فضل. ولی بعضیا اینجوری معنا کردن که این آیت المحکمه نه یعنی اصول دین، آیت المحکمه یعنی هر چیزی که استدلالیه، هر چیزی که برهانیه، هر چیزی که دلیل توش هست. اگر اینجوری معنا کردید اصول دین استدلالیه، اخلاقم استدلالیه، ریاضیات و هندسه هم همینجوره، فیزیک و شیمی هم همینجوره، اینا همه میشه آیت المحکمه. و اون که میشه فضل اون چیزی که اصلا جز این علوم نیست، مثل مثلا هنر. اون خلاصه اون آیه کمره ای یه ترجمه اصول کافی داره، اونجا تو ترجمه شو هست اینا. یکی دیگه این که امیرالمومنین فرمود العلم حاکمون، علم حاکمه در حالی که مال محکوم. محکومه. علم حاکم است و مال محکوم، یعنی که شما برید تو دادگاه کی قضاوت میکند؟ قاضی شرطش اینه که مجتهد باشه، عالم باشه. با علم علیه مال قضاوت میکنند، یعنی مال تحت سلطه کیه؟ علم. علم که میگه این مال مال اینه یا مال اونه، علم رو مال نظر میده، نه اینکه مال رو علم نظر بدهد. و آخرش هم این که امام فرمود که هلک خزان الاموال، اونه که مال میاندوزند هلاکن، بل علماء و باقون ما بقیت در، علماء هم باقیان. این که خزان الاموال هلاکند به خاطر اینکه اینا مال به درد جسم انسان میخوره و حیات انسان به روحشه، علم به روح میپردازه و روحه که مثلا یه مرده با زنده فرقش به چیه؟ به روح دیگه، به جسم مرده که چیزی کم نشده که. قرآن هم اینجوری فرموده، قرآن فرموده که امواتون غیر و احیائن و ما یشعرون، امواتون غیر و احیائن، همین زنده ها رو میگوید دیگه. پس این که امیرالمومنین فرمود خزان الاموال مرده اند، از همین آیه شریفه گرفته شده. این تا اینجا این مقداری که خوندیم مقایسه بین علم و مال بود، تا اینجا رو جلسه قبل خوندیم. حالا ادامش، امام سلام الله علیه حالا طبق این روایت می‌فرماید که آه انها هنا لعلما جما لو اسبت له حملتن. حالا اولا آه یا هاه یا آه آه، هر سه جورش هست، بعضی کتاب آه، بعضی هاه، بعضی آه آه. خلاصه امام یک آهی کشید فرمود انها هنا لعلما جما، اشاره کرد به سینه خود که علمی انباشته در اینجا هست. لو اسبت له حملتن، ای کاش پیدا میکردم کسی که حامل علم باشه، این علم رو بهش یاد بدم. حملتن هم حملتن جمع حامل، لو اسبت له حملتن، حمله جمع حامل، ای کاش پیدا میکنم بر او به دوش گیرندگانی. نه نه بله بله میگیم بله، مثل اینه که نه اینه که افغانی ها میگن طالبان ها، میگن دیگه طالبان ها. تو عربستان هم الان کتاب چاپ شده، من دارم کتاب تو عربستان چاپ شده، اسم کتاب اینه شروحات، شروحات، شروح جمع دیگه، با الفا تا هم جمعش بسته. نه غلطه دیگه، حالا دیگه اون قدیمی ها میگفتن عرب نمیتونه اشتباه تکلم بکنه، این سعودی ها میخوان بگن نه ما میخوایم ثابت کنیم که میشه، یعنی زبان مادریشون هم بلد نیستن. خب اول یه نکته ادبی عرض کنم، ببینید لو اسبت له حملتن، این لو حرف شرط، تو ادبیات هم میگفتن لو سر فعل ماضی در میاد، اون فعل ماضی هم میشه فعل شرط، و لو برای نشدن دیگه، شدنی ها را این میاریم، نشدنی ها را لو میاریم، درست؟ شدنی ها این، نشدنی ها لو. لو حرف و شرطن فی، یا لو حرف و شرطن فی امتناعن، حالا بعضی هم لو حرف و شرطن فی مزیین. خب وقت لو حرف شرط جواب شرط میخواد و اینجا جواب شرط ندارد، نداره دیگه. لو اثبت له حملتن، اگر پیدا می کردم حاملانی چی کار می کردم؟ لأظهرتهُ یا لأبدیتهُ، این میشه جواب شرط. جواب شرط محذوفه. من علمی دارم، اگر حامل علمی پیدا می کردم علمم را اظهار می کردم. این لأظهرتهُ مقدر میشه جواب شرط. احتمالم داره که آدم اینجوری بگه دا، احتمالم داره بگه که تو ادبیات میگویند که لو گاهی برای تمنی و ترجیه. هر وقت لو برای تمنی و ترجیه بود جواب شرط دیگه نمیخواد. و اینجا امام داره میفرماد که ای کاش پیدا میکردم. این اگر اینجوری معنا کردیم ای کاش پیدا میکردم دیگه جواب شرط نمیخواد. اما اگه اینجوری معنا کردیم اگر حامل علمی پیدا میکردم، وقت میشه لو حرف شرط جواب شرط هم میخواهد. خب حالا اینجا امام سلام الله علیه احتمالا یه اللهم ایم فرموده، اللهم بلا، کمان که بعدم ادامه این خطبه دوباره یه اللهم داره. اللهم رو حال بعد یه جلسه مفصل توضیح میدم که اصلا این اللهم یعنی چی. اینجا که جای دعا نیست که بگیم اللهم، این اللهم اینجور جا اصلا یعنی چی که میگن که اللهم الا ان یقال، این حال بعد توضیح میدم. آره بله بله ارائه بدم. بله بله نیامده. بله یا این که مثلا یه شعری هست از امام چهارم سلام الله علیها که امام سجاد میفرمود که من علمی دارم که لو بختو بهی، یه جا تو نهج البلاغه میفرمود که لو بختو بهی لستربتم استراب العریشه فی طوری البعیده، مثل تنابی که تو چام میلرزه اگر اون را بگویم شما اینجوری به لرزه میافتید. امام سجاد علیه السلام فرمود که اگر که علمم را بگویم انی لکتم من علمی جواهرهو، اصلا گوهر علم را کتمان میکنم چون اگر بگویم سرمو به باد دادم. بله حالا اوناش دیگه کنند. حضرت علی سلام الله علیه اینجا میفرماید که من چهار نفر رو یا چهار گروه رو پیدا کردم، ولی که اینا هیچ کدام به درد درس نمیخورند. حالا به صورت کلی میگم تا بعد عبارت رو بخونم. اول آدمای ریاکار، آدمی که میخواد درس بخونه تا بزرگ بشه، بنر برش بزنن، اسمشو نمیدونم بنویسن آیت الله فلان، نمیدونم بهش بگن علامه، آدمی که ریاکاره. اگر مثلا فرض کنید این کتابو من نوشتم، اگر هدفم خداست و هدفم اینه که مردم این کتاب بخونند و استفاده کنند، چه فرقی میکنه که اینجا بنویسن احمد عابدی یا بنویسن تقیه نمیدونم زاکری، چه فرق میکنه؟ اگر که نه عنایت دارم که حتما اسم من پشت باشه، اینم یه نوع ریاه دیگه. یه آدمایی هستن که اهل درسند، خوبم درس میخونن، اما درس میخونه که بهش بگیم دکتر، بهش بگیم مهندس، بهش بگیم حجت الاسلام، بهش بگیم فلان، اینا به درد درس نمیخورن. این مثالو من یه وقت عرض کردم، امام خمینی اولین باری که رساله اش چاپ شد رو جلد رساله نوشته بوده توضیح المسائل تألیف زعیم حوزه علمیه آیت الله العظمی صدروح الله خمینی. امام وقتی اینو میبینه میفرمود که تا این رو این رساله نوشته کسی حق توضیحش رو نداره، به خاطر اینکه این دروغه، زعیم حوزه علمیه من نیستم. آقای گلپایگانی هم هست، آقای مرشی هم هست، آقای فلان هست، آیت الله مسعودی خدا حفظش کنه، ایشون می‌فرمود که امام خمینی یک کتاب نوشته بود، میگفت داد به من، گفت که اینو ببر چاپ کن. من نگاه کردم دیدم رو کتاب اسم امام نیست، همین اسم کتاب از اسم مؤلف نداره. میگفت فکر کردم دیدم که اگه به امام هرچی هم بگم امام عصبانی میشه. بهش اینجوری گفتم، گفتم آقا اگه فردا یک کسی خواست این حرفای شما را نقد کنه، بگید کی تو کتابش این حرفو گفته بود و حرفش اشتباهه؟ گو همچی که اینجوری گفتم، یه فکری که گو کسی میخواد در آینده نقدش کنه، پس بنویسید تألیف روح الله موسوی. ببینید وقتی حاضر شد اسمش رو کتابش بیاد که گو کسی بخواد نقدش کنه، این آدم هوای نفس نداره. یک گروه برای درس خوندن خیلی خوبند اما ریاکارند، میخوان خودشونو بزرگ بکنن، اینا به درد درس نمیخورند. یک گروه دوم یا آدمایی هستند که آدمای خیلی خیلی خوبی هستند ولی نفهمند، آدم خوبی هستند اما کودن هستند، یا آدمایی که مثلا زود باور، یا آدمایی که به هر کسی سواری میدند، این آدم هم به درد درس نمیخورند. اینم گروه دوم. گروه اول درس خوب میفهمند اما برای ریایش میخواند، برای خود بزرگ شدن، برای اینکه مردم کفششون رو جفت کنند، یا مردم دست اینا رو ببوسند، یا مردم بیان حضرت آیت الله فلان، برای این چیزا. گروه دوم آدمایی هستند که آدم خوبی هستند ولی فهم ندارند. کسی که آدم خوبیه ولی زیرکی هیچی نداره، اینم به درد درس نمیخوره. ببینید باز از همین امام خمینی بگم، امام خمینی میفرمون من تو پاریس بودم، یه افرادی بنا کردن بیان خمس می آوردند، منم بهشون گفتم خمس اصلا نمیگیرم، تا بریم ایران وقت بعد میگیرم. ببینید یه آدم زیرکه، چون اینا میخواستن اونجا تو پاریس خمس بدند، همین عوامل و دار و دسته شاه ها، اینا اومده بودن پاریس خمس بدن که وقت بعد که انقلاب پیروز میشه هی بگن ما قبل از انقلاب خمس دادیم. اینم گروه دوم که اینا به درد درس نمیخونه، آدمای خوب و نفهم. گروه سوم آدمایی که دنبال شهوتند، کسی که دنبال شهوت باشه اینم به درد درس نمیخوره. حالا شهوت هم دو جور، یکی شهوت جنسی، یکی شهوت شکم. اینو به درد درسم. شهوت شکم یعنی آدمی که خیلی میخوره، یا هی میخواد پول جمع بکنه، یا خونه جمع بکنه، یا طلا جمع بکنه، ماشین چنین و چنان. آدمی که دنبال شهوت شکم، شهوت شکم گفتم ها، مثلا یا میخواد خیلی بخوره، یا خیلی داشته باشه، یا امثال این چیزا، این آدم به درد درس نمیخوره. یعنی آدمی که پول میخواد جمع بکنه به درد درس نمیخوره. یا آدمی که دنبال شهوت جنسیه، شهوت جنسی هم مختلفه، حالا کسی به نامحرم نگاه کنه یه جور شهوت جنسیه، کسی هی دوست داره پشت سر مردم حرف بزنه، هی عیب این آقا رو بگه، عیب اون آقا رو بگوید، اینم یه جور شهوت جنسیه. یه جور شهوت جنسی اینه که من اصلا اینجوریم که هر کس اشکالی بکنه من جواب میدم، یعنی همش حرف من درسته، شما هم همه تو هر چی بگید اشتباهه، اینم یه جور شهوته. کسی که شهوت نداره بعضی وقتا میگه حق با شماست. یه جور شهوت جنسی، بله شهوت در نکاح، یه جور شهوت جنسی، حلال و حرامش را فرقی نمی کنه دا. چه کسی که شهوت ران باشد، چه حلالش و چه حرامش، اینم به درد درس نمی خورد. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید این چهار گروه را پیدا کردم، ولی اینا که به درد درس نمی خورد. بعد میگه اللهم بلا، بله خدایا، یه گروه اندکی پیدا میشن به درد درس بخورند، و کیان که به درد درس میخورن؟ اونهایی که انسو مستوحش منه المترفون، بین آدمای پولدار و خوشگذران از چی خوششون میاد، از چی بدشون میاد؟ کسی به درد درس میخوره که اون چیزی که خوشگذران ها ازش بعدشون میاد، این به همون لذت داره و انس داره، این به درد درس میخوره دا. مثلا فرض کنید خوشگذران ها همش میخوان یه جور مجلسی باشه و بشینند و بخند و فکاهی بگن، از تنهایی هم بدشون میاد. آدمی به درد درس میخوره که از تنهایی خوشش میاد. میگن شیخ انصاری یه جا تنها نشسته بود مطالعه میکرد، یک کسی اومد گفت که آقای شیخ دیدم شما تنهایی، اومدم پلود بشینم که از تنهایی در بیای. شیخ انصاری گفت تا حالا تنها نبودم، حالا که شما اومدی تنها شدم، حالا که شما اومدی تازه تنها شدم، چون من از کتابم جدام کردی. نمیدونم خوشگذران ها از خواب اول صبح لذت میبرن، دوست دارن مثلا میرسن اروپایی ها و امریکایی ها اینجوری هم دیگه، ساعت کارشون 9 صبح یا 10 صبح، یعنی خواب اول صبح خیلی برشون لذت بخشه و از بیدار شدن اول صبح رنج میبرند. کسی به درد درس میخوره که از خواب اول صبح وحشت داره و انسش به بیداریه. خلاصه اینها رو حالا امام علیه السلام میخواد بیان بکنه که کیا به درد درس میخورن، کیا به درد درس نمیخورن. یه حالا کلیش، حالا عبارتو بخونم یه مقداری.
تعبیر در کتاب صاحب میکنم بگیم چرا گفتید این قید اگر نواشه احتمال به کتاب نیست، یعنی امروز این طور شده، آیا این نگاه شده؟
حالا کار اونا رو کار ندارم، حالا اونا هر کار میخوام بکنن دیگرانم ندارم، ولی خودمو از این کار رو نکنیم که نمیدونم حالا این دکتر، این مهندس، این آیت الله فلان، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، رضوان الله علیه، میگفت که منو بگید آقای مشکینی، ولی آقاشو بگید. میگفت علت اینم که میگم آقاشو بگید اینه که یه وقت کسی صدا منو شنید نگید این خانم مشکینیه، همین برای بدونید که این آقاست، یعنی مرده، اما نه آقا به معنیه بزرگا، نه به اون معنا، نه ها آقای آی مشکینی. خلاصه حالا این تو آشخباس قومی سفینه البحار عربی نوشته، ولی این جمله رو فارسی تو سفینه البحار نوشته حب محبوب خدا حب خداست، این همین فارسی تو سفینه البحار. ای کسی مثلا اون زن و بچه رو دوست داره از باب این که خدا گفته، این دیگه حب خداست، این دیگه حب دنیا و اینا نیست.
یه درسته که باروشن در این یا کارن، یه درسته که دنبال شهبت هستن، این یه دست مثلا سیاست هم داری بیرون هم، یه دست هم دیندار هم داری حمله هم، یه دست هم فقط دنبال پول هستن و دیدم پول از من نیست خیلی از نگه.
حالا اونجا بحث کاری اجتماعیه، ولی اینجا اصلا بحث دین و بحث علمه. این حالا کی به درد علم میخوره ده کی به درد علم نمیخوره. خب گفتم تا اینجا خونده بودیم، بلا اصیب لقنن غیر معمول علیه. اولا گفتم که احتمال داره یه اللهم اینجا باشه، اللهمشو بعد توضیح میدم انشالله چون مفصله. اصیبش هم احتمالاً عصب تو، درسته؟ عصب تو یعنی بله پیدا کردم. لقنن، لقن صفت مشبه است، یعنی آدم زیرک. آدمای زیرکی رو پیدا کردم، ولی غیر مأمون علیه، امین بر علم نیستند. مستعملن آلت دین لدنیا، به کار میگیره آلت دین را برای دنیا، یعنی علم که وسیله آخرته برای دنیا به کار میبره. مثلا بعضی میخوان با علمشون پول به دست بیارن، مثلا علم را وسیله پول در آوردن قرار داده. مثلا بعضی یه درس بگو میگه چقدر پول میدن، یه مقاله بنویس یا یه کتاب بنویس میگه چقدر پول میدن. آلت دین را برای دنیا به کار میگیره. و مستظهرن به نعم الله علی عباده و به حججه علی اولیائه. مستظهرن یعنی برتری میبخشد به نعمتهای خدا علیه بندگان خدا. علم نعمت خداست، خدا این نعمت رو که به این داده، این میخواد خودشو به رخ دیگران بکشه. فرض کنید یک کسی رو دیدی تو خیابون مریضه، مثلا یه عیبی داره، آدم اگه در حضور او یه جوری که او بفهمه، این بگه الحمدلله که من این مریضی رو ندارم، گناه دیگه. نعمت خدا رو برای گناه به کار گرفت. کسی علم خودش رو برای اینکه قلبه بکنه بر مردم به کار بگیره. و به حججهی علی اولیائهی یا و به حجتهی، هر دو جورش هستا، حجت های خدا را، ادله خدا، استدلال های خدا را علیه اولیای خدا به کار بگیره. اینو اینجوری معنا کردم، ما گفتم یعنی آدم های ریاکار که علم را سبب برتری خودش بر دیگران میداند. این یه جور آدم که این به درد علم نمیخوره. دوم گفتیم آدم های خوب ولی نادان، او منقادن لحملت الحق، یا آدم هایی که مطیعند در برابر حاملان حق، یعنی در برابر علما، در برابر ائمه مطیعه، تسلیمه. ولی لا بصیرت له فی احنائه، بصیرت ندارد فی احنائه. احنا یعنی جوانب، اطراف. آدمی به درد علم میخوره که یه حرفی که میشنوه بفهمه این حرفو برای چی گفتند، هدف از این حرف چی بود، یعنی هر حرفی رو جوانبشو بسنجه، یعنی خود اون حرف رو نگاه نکنه، دارم بگه این حرف با چه غرضی گفته شد. این آدم به درد علم میخوره، دارم نه اونی که این چیزها رو نفهمه. یه کسی که یه حرفی مثلا حالا فرض کنید به عنوان مسائل سیاسی روز، فرض کنید حالا که آمریکا میگه ما سفارتمون رو ببریم قدس، خب این حرف آدم میفهمه، اما چرا این موقع گفت؟ چرا قبلا این نگفته بودن؟ تو چه شبه؟ حالا چی احساس کردن که حالا اینا گفتن؟ آدمی که اینا بفهمه به درد علم میخوره. بله اگه هر کسی بگه من اینو میدونم که آمریکا گفته میخوام سفارت ما ببرم شهر قدس، این که به درد علم نمیخوره، اینه که حیوانات هم اینا میفهمند. اون که بصیرت در احنا، احنا گفته من چی؟ جوانب، اطراف ایناشو بفهمه، یعنی دلالت های التزامی قرائن کلام اونا رو هر کس بفهمد این به درد علم میخوره، اگه اینا نمیفهمه این به درد علم نمیخوره. ینقده الشک و فی قلبه لأول عارض من شبهه، کسی که کوچکترین چیزیه که میشنبه شک و شبهه میاد تو دلش، میگن نمیدونم فلان کس یه شبهه رو شنید کفششو برداشته گفت خوب شد دیگه، برداشته رفت. آدمی که زود یه حرفی را که میشنود باور میکنه یا زود تو دلش شک و شبهه میفته، این آدم به درد درس نمیخوره. اگر یه کسی رو شما دیدید مثلا فقط یه خلافی کرد و اگه فوری بهش بدبین شدید، فوری نمیدونم گفتید که این فاسق فاجره، این آدم به درد علم نمیخوره. کسی به درد علم میخوره که همین که دیدی اون فرض کنید دیدی با یه نامحرم حرف زد، به نامحرم هم نگاه کرد، اگه یه صد تا احتمال تو ذهنتون اومد این شاید خواهرشه، این شاید مادرشه، این شاید خالشه، این شاید نمیدونم قصد خیر داشت، شاید فلان، اگه اینا به ذهنتون اومد این به درد علم میخوره. پس این دوتا به درد علم نخوردن، آدم ریاکار و آدم ساده‌ای که زود شک و شبهه تو دلش میاد، اینم به درد علم نمیخوره. لا زا و لا زاک، نه این نه اون، اینا یعنی آدم ریاکار به درد نمیخوره، آدم خوبم به درد نمیخوره. این لا الا لا زا و لا زاک، نه این نه اون، این لا لا نفی جنس، زا اسمش، زاکه هم عطفه به این، خبرش چیه؟ محذوفه. یعنی لا زا مفیدون به حال العلم و لا زاکه مفیدون به حال العلم، نه این به درد درس میخوره نه اون به درد درس میخوره، خلاصه خبرش محذوفه. سوم و چارو، او منحومن باللذه سلس القیاد للشهوه، یا آدمی که گرسنه لذته، سلس، سلس یعنی سهل آسان، افسارش در برابر شهوت، کسی تا یه صحنه گناهو ببینه دیگه ذهنش میره و فکرش مشغول میشه، این که تا یه صحنه رو میبینه ذهنش میره دنبال این چیزها، این سلس القیاد للشهوه است، اینم به درد درس نمیخوره. کسی به درد درس میخوره که زود افسارش به سراغ شهوت نرود، سخت باشه در برابر شهوت. پس ببینید اونی که منحومه یعنی گرسنه لذت، لذت جنسی، افسارش هم در برابر شهوت راحته. به قول آقای خامنه ای هم میفرمود بعضیا این بند شلوارشون شله، هر کی بند شلوارش شله این به درد درس نمیخوره. از قدیم تو این ورزش‌های پهلوانی یکی از چیزا این بود که کمربند، اصلا کمربند و یه مقام تو پهلوانی، یعنی اون که کمرش خلاصه صفر بسته. پس کسی هم که کمربند شله اینم به درد درس نمیخوره. چهارم، او مغرمن بالجمع بل ادخار، یا اونی که گرسنه جمع کردن و انباشتنه، گرسنه است برای که هی پول جمع بکنه، هی پول جمع بکنه. لیسا من رؤات دین فی شیئن، اینا نگهبان دین نیستن، این چهارتا ها، هیچ کدام اینا به درد دین نمیخورن، به درد علمم نمیخورن. اقرب و شبهن به ما الانعام و صائمه، شبیه ترین چیز به اینجور آدم ها حیوانات هند، حیوانات افسارشون وله در برابر شکمشون دیگه. کذالک یموت العلم به موت حاملی، علم اینجوری میمیرد به موت حافظش، یعنی وقتی کسی ندارم که علم بهش یاد بدم علم میمیره دیگه.